الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در ذیل این مسئله مورد بحث در مورد مکروهات نکاح بود. فقراتی از این مسئله خونده شد و بحث شد و یکره الجماع فی السفر اذا لم یکن معه ماء یغتسل به و الجماع و هو عریان و عقیب الاحتلام قبل الغسل نعم لا بأس بأن یجامع مرات من غیر تخلل الغسل بینها و یکون غسله اخیرا لکن یستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مره و ان یجامع و عنده من ينظر الی حتی السبی و السبیه که این فقرات مورد بحث شد قبلا. جمله بعد و الجماع مستقبل القبله و مستدبرها، پشت به قبله و یا رو به قبله مکروه. تعبیر روایت هم همین است. محمد ابن عیس سأل ابا عبدالله فقال یا سئل ابا عبدالله فقال یا سأل فقال اجامع و انا عریان فقال علیه السلام لا. این دلیل بر اون کراهتی که قبلا گفته شد. ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها، پشت به قبله و رو به قبله نباشد. در باب پشت به قبله و رو به قبله بودن در شرع مقدس اسلام موارد متعددی داریم که قد یکون مستحبن، قد یکون حرامن، قد یکون واجبا، موارد مختلف داریم. پشت به قبله و رو به قبله دو گونه است. یه وقتی مقادیم بدن پشت به قبله و رو به قبله، ایستاده رو به قبله یا پشت به قبله مقادیم بدنش، و یا خابیده به نحو مستجع روی یه پهلو به شکلی که گاهی رو به قبله است گاهی پشت به قبله. گاهی هم رو به قبله بودن به اینی که کف پا به طرف قبله باشد، وقتی که خوابیده به نحوی به خوابت که کف پا رو به قبله باشد. در باب محتضر اینه که مستحباب داره رو به قبله بودن به این شکل کف پا رو به قبله باشه، ولی موارد دیگر منصرف است به همون شکل اول. مقادیم بدن، حالا چه ایستاده چه خابیده، این مقادیم بدن پشت به قبله یا رو به قبله نباشد. حالا اگر مستحب باشد، اگر مکروه یعنی نباشد. و من جمله در اینجا ظهور در همین داره که به طوری که مثلا در حال جماع اگر فرض کنید روی احد الجانبین خابیده به نحوی باشد بسترشون که پشت به قبله یا رو به قبله نبوده باشد. این یکی از چیزهایی که روایت برش دلالت میکنه. یه وقتی پیروزه عرض کردم آقای محمدی خیلی تو این بحثا ملا نقطی میدونم، منم اینو که شرح دادم به نظر من اولش مسئله خیلی روشن بود. این که شرح دادم دیدم اتفاقا یکی از رفقای معظم شما دیروز توش مونده بود تو این قسمت رو، بسیار خوب. اما امروز حسابی تشریح کردم من دیگه، بیشتر از این شرح دادنش به اینه که خودم باشم مرده بشم این وضع بخور. وقتی که این دو نفر کنار هم ها، اون همین، این تو ذهنشون همیشه زیر و رو نیست. نه، اگر زیر و رو بود از این موضوع خارجه، نه پشت به قبله است و نور نه رو به قبله، موضوع نداره. نه نه رو به قبله نیست، اون موضوع نداره. وقتی ما بیان نخه اونی که هست مال اونجا است که به صورت استجا روی یک پهلو خوابیدن، حالا دو نفری رو به روی هم پشت هم چه میدونم به هر شکلیش این بلاغا برای تشریح همین اون مورد مورد بحث نیست.
اصلا که این من احضر استاد چطوریه؟
چی؟
فلاحان من احضر استاد یه اگه احضر استاد باشه باید بالا پایین باشه.
نه کی گفت اینو؟ کی گفت اینو؟ مورد غالبش هم معلوم نیست آمار بگیرید تو دنیا. حالا شما عادتتون این طوره اینو بدیگه
آقا. یه حالت اقتدار وجود داره یا استحباب؟
اون بحث دیگریست، مال بحث استحباب. ولی اصل رو به قبله بودنش استحباب داره، نه وجوب نداره در باب احتساب. جمله بعد و فسفینه مکروه است جماع در سفینه. روایت صدوق عن صادق علیه السلام روایت دوم باب 69 که روایت اول باب 69 بود. قال لا تجامع فی السفینه. بسیار خوب، مکروهی است خداوند متعال قرار داده، علتش رو نمیدونیم. صاحب جواهری تعلیلی میکند که هیچ مناسبتی نداره. من نمیدونم، گاهی دیگه دلشون میخواد در اینجا یک علتی براش بشمارن. میگه برای اینکه در سفینه چون تحرک داره، حالا تعبیر خود صاحب جواهری، به عدم استقرار نطفه. نطفه خیلی زرنگتر از توتای صاحب جواهری بونم در اون سن فیلی که خودش استقرار پیدا بکنه. نه، این علت که اصلا ربطی نداره. علل واقعی این قضیه را هم نمیدونی. بله، کلن یه مطلب هست، شاید در بعضی از احکام دیگه هم ناشی از این بوده باشد، اون استقرار روانی خود فردین، اون مؤثر از یه جهاتی در حالی باشه که از روانی استقرار داشته باشد، آسودگی داشته باشن، اضطراب نداشته باشن. حالا بسیار خوب، حالا اینا نمیدونیم آیا علت هم اینه یا نه، بازم نمیدونیم. ولی خب روایت هست و روایت چه معتبره صدوقی که نقل کرده، خب حکم به جای خود محفوظ. بله، حالا اگر بخوایم تعدی کنیم به قول ایشون اون کشتی های قدیم که این بلم ها بود و یا این کرجی ها بود و امثال اینها که همینطور امواج زیر و روش میکرد، اما کشتی های حالا کشتی های بزرگی است که توی کشتی که هست اصلا یادش نیست تو کشتی اتاق داره، تشکیلات داره، جاهی داره و امثال این اطلاق سفینه شاملش میشه، فرقی نمی کنه. و باز این سوال که آیا در قطار چی؟ اون وقتی قطار نبود، آیا میشه تعدی کرد از مورد سفینه به قطار مثلا؟ لایه بود. یا نه در اتومبیل، اتوبوس بزرگ، اونا چی؟ نمیدونیم علت چیه، نمیدونیم. ولی میتونیم به یه تعبیری بگیم، علت هر چه باشد و هر خصوصیتی در سفینه باشد، در این موارد هم هست. بله آقا؟ نه رو مرکب، بعضی مراکب که لایم که بله، نه ولو اون ولوشه در مقام تأکیده، ولی خب متداول نیست که نیاز به نهی داشته باشه. نهیش خودش به طبیعه و به ذات به نحو العمل هست، اونجا که نه نمیخواد. نمیدونم دیگه، عرض کردم، حالا این استنباطات شو با خود. جمله بعد ولی کلام عند الجماع به غیر ذکر الله، صحبت کردن جز به در ذکر الله مکروه. روایت عبدالله ابن سنان روایت یک باب 60، انتق الکلام اند ملتق الختانین فانه یورث الخرس. ظاهرش اینه که خرس بر اولاد، بر اون جنینی که ممکنه منعقد بشود، مثل بعضی روایات گذشته. ارتباطش هم برای ما فعلا قابل درک نیست، شاید یه روزی بیاد که اینا قابل درک باشن. اما استثنایی که کردن به غیر ذکر الله، البته این روایت عبدالله ابن سلام روایت خوبشه، روایت های دیگه هم مشابهش دارد در همون باب، باب شستم مقدمات نکاح وصایه. تو روایت استثناء ذکر الله نداره، اتقل کلام. ممکن است اینو برداشت کرده باشم از روایاتی که قبلا داشتیم که تحمید و دعا مستحبون، پس لابد اون مستثناست از این قضیه، از اون برداشت شده باشه. ما عرض میکنیم اون درست نیست. بله این جمله رو داشتیم، روایات متعددی هم گذشت در مورد استحباب و تسمیت و ذکر و دعا، ولی مورد اونجا عند الجماع به معنای ارادت الجماع، شروع فی الجماع و امثال ذالک. مورد این روایت برای اینکه خوب شیر فهم کنه، عند الجماع یعنی مقارن، عند ملتقی الختانین، خیلی روایت صریح در این قسمته. بلاغا نه این میدونم این میشه قرینه برای اون روایت خوب معتبرش هم اینه. میتونیم بگیم انده محتمل الوجهینه، اون روایات صریح در موارد قبل از شروع دست به ناسیهش بگذاره و چنین و چنان، و خب این چنین قبل از شروع. این روایت هم قرینه میشه برای جمع بین این دو دسته، پس نتیجتا قبل از شروع مستحبون، اما حین الجماع به اصطلاح مکروهون طبق این روایت، و اینا با هم منافاتی ندار. ذکر به معنای ذکر قلبی فی کل حاله، ذکر زبانی نه. این روایت میگه نه، هیچ تکلم رو مطلقا معنی میکنه، نه ظهور اونی که علا ایها نخه، اون ذکری که در اونجا اتفاقا مطرحه ذکر قلبی است که فی کل حاله. اون ذکر اینطوره، ذکر قلبی است که فی کل حاله. و اون روایت، حالا البته اون روایت هم متنش نیست، اینایی که متنش دست آقای محمدیه درست تطبیقش نمی کنه، تا این روایتی که متنش هم فعلا در دست نداره که ببینیم مراد چیه. در جمله بعد باز مکروه هست، الجما و هو مختزبن او هی مختزبه، در حالی که خضاب بسته باش، با داشتن خضاب جماع مکروهن. در کتاب لعب الحسن علیه موسی علیه السلام به علی ابن یقتین، ولیکن لا یجامع الرجل و هو مختزب ولا تجامع المرأة و هی مختزبه، روایت 3 باب 23 جنابت جلد اول وسائل صفحه 499. خب این که نهی در قبالش هم در همون باب روایاتی داریم دال بر جواز، و جمعش باب 22 جنابت جمعش میشه بالکراه. مقصود از این روایت چیه؟ ما دو حالت داریم، مختزب یعنی چی؟ یعنی همون وقتی که خضاب بر چهرشه، اون حنا یا اون دارو یا نمیدونم چی، حالا هر رنگی که هست، رنگ‌های چنین روی سر و صورتشه، روی به اصطلاح چهرشه، یا نه ولو بعدی هم که شستشو کرد رنگ گرفت، خب رنگ گرفت اونم مختزبون، به اونم گفته میشود خضاب بست. ظاهرا مراد همون اوله و الا دومی که خضابی که رنگش مونده باشه، ولو خودش شسته شده بعد از شسته شدن، ولو رنگش مونده باشه، این مورد تأکید روایاته، روایات بسیاری نسبت به افرادی که مویشون سفید شده، سنی برشون گذشته، امام تأکید میکند که نه خضاب کن چهرتو کنه تا اون مقداری که میشه جوان نگه بدار. خب پس بنابراین اون مورد، اون خضابی که باقی مونده رنگشه، این موردی ندار. مراد همون وقتی است که خضاب روی چهرش باقی است. جمله بعد و علل امتلاء من الطعام، وقتی که غذا خورده و شکم سیر شد، شکم پره، خوری غیر از سیریه، گاهی اوقات غذایی که میخوره اون ابتدا شکم پره، بعد ممکنه هضم میشه، جا به جا میشه، سیره، غذا میل نداره، اما در این حال نه، یه امتلا نیست. مکروه هست در روایت میگوید که در متن تحریرم آوردن، فعن صادق علیه السلام سلاسون یهدمن البدن و ربما قتلن، سه چیز است که بدن رو میکاهد و چه بسا به قتل میرسونه: دخول الحمام علل بتنه و القشیان علل امتناع، این دو قسمت، و نکاح العجائز. این روایت، روایت صدوق، روایت یک باب 152 از به اصطلاح ابواب وسائل. حالا این متن تحریر و علل امتناع من الطعام، بعدم این روایتش هم ذکر کرد، جمله آخرش و نکاح العجائز، آیا عطف است به علل امتناع من الطعام؟ یعنی عطف است بر یکره الجماع چنین و چنان و این موارد، و یکی هم نکاح العجائز عطف بر اونه؟ بله، خب دلیلش میشه همین روایت. و یا نه، اینجا ذکرش در عبارت وسیله و تحریر دنبال نقل روایته، دنبال روایت رو نقل کرده. کل من هما یمکن، و تفاوتی هم از نظر بحث نمی کنه. و یکره الجماع قائمن و تحت السماء و تحت شجره المثمره، روایتی است معروف، وصیت النبی لعلی علیه السلام: یا علی لا تجام امرأتک من قیامن، آی محمدی که معتقدی هم چیزی ممکن نیست، فان ذلک من فعل الحمیر، فان قضا بینکما ولد کان بوالا فی الفراش کالحمیر البوالت فی کل مکان. و تحت السماء، زیر آسمان هم مکروه. روایاتی که به ایدینا، ما جمله نهی عن الجماع تحت السماء پیدا نکردیم، در حالی که خب هم اینجا ذکر کردم، هم مرحوم سید در عروه به صورت مستقل خودش یک جمله در مسئله 21 یکره المجامعه تحت السماء ذکر، ولی در وسائل مستدرک چنین و چنان در این مجامع روایی روایتی در این رابطه پیدا نکرد. بله، یه مطلب در روایات داریم، فی وصیت النبی علیه السلام یا علی لا تجامع امرأتک فی وجه الشمس و تلألؤها، زیر تابش خورشید این کار رو نکن. طبعا زیر تابش خورشید تحت السماء، ولی یکی از مصادیقش این نمیتونه دلیل بر این جمله ما فی المتن و تحت السماء باشه. لا تجامع امرأتک فی وجه الشمس و تلألؤها الا ان ترخا سترن یسترکما، مگر رو اندازی داشته باشید. فانه اگر چنانچه این طور نشود، این قضا بینکما ولدون لا یزال فی بؤس و فقر حتی تموت، این بچه بیچاره تا آخرش فقیر و در حالت بؤس و بیچارگی خواهد بود. روایت یک باب 149 که در عروه این جمله را هم مستقلن یکی از مکروهات شمرده شده در همون باب 21 دوتا، ولی آیا استنباط از همین جمله است که پس تحت از سما توسعه داده شده باشه؟ بعیده، یعنی لیس فی محله، برای اینکه زیر تابش خورشید و تلألؤ خورشید ممکنه اثر خاصی داشته باشه. و این رو نمی شود تحت سما شب روز صبح مثلا چنین امثال وقتهای مختلف به اونها توسعه داد. تا به حال مدرکی برای این جمله پیدا نکردیم. حالا شما کامپیوتر داره و فلان بگردید ببینید چیزی پیدا می کنید یا نه. بله اون تحت سما هست بالاخره، تلألؤها نیست. بله در این جمله دوم نیست. نه در بحث مستحبات عموم اون لفظ حجت تعلیلات مقیدش نمیشه. ممکن است تعلیل بعضی از موارد، اینو مکرر تو این چند روزه عرض کردیم، مشابه اینم زیاد داشتیم، خودتونم یه جای دیگه هم بازم میفهمید، ممکن است این موارد این تعلیلات به صورت حکمت تعلیل برای عمومش باشه. شارع میاد نهی رو عمومی میکند برای اینکه یه وقتی برخورد به این موارد نشود، والا خیلی جاها ممکنه بگه من مطمئن نمی نیست، ولی نه شارع نهی عام میکنه در این گونه موارد، ولذا اینا مخصص و مقید این لفظ نمیشه. از چی؟ نه ملای عام نیست، تو خونه شه تنگه درناز در خونه هم بسته. بله بسیار خوب بسیار خوب. خب اینو همون باب 149 شکر الله سعی کن. بسیار 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 روایت دوم. بله صاحب وسائل هم عرض کردیم تو عنوان بابش ذکر کردیم. جمله بعد و تحت شجره المثمره، زیر درخت میوه‌دار، باز تو همون روایت مفصل است. یا علی لا تجامع امرأتک تحت شجره مثمره فانه انقضى بینکما ولد یکون جلادا قتالا او عریفا. خب اینم نهی و داله بر کراهت. شجره مثمره یعنی چه؟ بحثیش که در اصول در باب مشتق بالمناسبه اینا ذکر میشه. شجره مثمره یعنی همون وقتی که ثمر بر درخته و این کراهت یختص به اون زمانی که این درخت الان ثمر دارد یا نه، درخت میوه ده اما از اون زمانی که الان میوه برش هست یا نه، بعدش که میوه رو چیدن یا زمستانی که میوه نداره حتی برگم نداره، مثلا در مقابل شجره غیر مثمره درختان بدون میوه مثل کاج مثل سرب امثال اینها که میوه نداره. ظاهرا در این گونه موارد در همون بحث مشتق میگیم اینجا نسبت به نحو شأنیت، یعنی اون چی که شأنیت میوه دادن داشته باشه. پس اعم است از تمام این حالا ولا اقل من الاحتیاط و رجاف ترک. و جمله بعد چون در مقابلش روایت داشتیم، روایات تحریک به خزا لأنها تحب و انتی ترا مثل فی که مثل ما تحب، اون صریح داشتیم روایت. بله بله بله. جمله بعد و یکره ان تکون خرقت الرجل، حالا با تعبیری که در متن آمده، بله، مشترکتن بینهما و یکره ان تکون خرقت الرجل و المرأه واحده بلی یکون لهو خرقتون و لها خرقتون ولا یمسها بخرقت واحدت فتقع الشهوه علی الشهوه ففی الخبر ان ذلک یعقب العداو بینهما. اینم روایت یدل علی ذلک. و باز روایت دیگر در همین وصیت نبی لا تجامع امرأت که الا و معک خرقتون و مع لک خرقتون ولا تمسها بخرقت واحده فتقع الشهوت على الشهوه فان نزالک یعقب العداو بینکما ثم یؤدیکما الى الفرقت و الطلاق. چه تأثیری داره نمیدونیم. بله آقا، یعنی آثار اون بابا نزاهای دیانت تر میکنی وقتی که بعد الجماع خودشو پاک میکنه، این آثارش، آثار جماعشه، یعنی اون شهوت مقصود از اون منی باقی مونده بر عضوه، یقعه بر اونی که در او بوده و با این یکی میشه. این مکروهاتی که در این مسائل ذکر شد که این مسئله در تحریر تمام میشه، ولی در عروه باز موارد دیگری در مکروهات شمرده که در وسیله متعرض نشد. این عدم تعرض در وسیله و تحریر گاهی از این قبیل است که در مستندش اشکال دارن یا کافی نمیدونن، از اون نظر ذکر نکردن، و گاهی نه، با این که اونا را مستند چه کافی میدونن اما در این حال به علت دیگری از ذکرش چشم پوشی کردن. حالا اینا رو ببینیم کدوم باشه. البته معمول اینها از قبیل قسم دومه و الا اگر اشکالی درش داشتن باید در حاشیهشون بر عروه هم یه تعبیری فیه اشکالون فیه منعون فیه تردیدون یه چیزی داشته باشن، در حالتی که در این مواردی که حالا در عروه داره و اینجا ذکر نشده در حاشیه عروه هم چیزی متعرض نشده. پس در حقیقت وسیله عموماً از اول اجتهاد و تقلیدش تا آخر کتاب اون ابوابی را که عروه داشته ترتیبش همون ترتیب عروه با یه نوع تلخیصه، یعنی با این که عروه میگه در مسائل مورد ابتلا ولی نه، خیلی از مسائل عروه مورد ابتلا نیست، گاهی اتفاق می افتد، معمولا به اصطلاح استفاده می کنن و آقایون رو اون حاشیه عروه شون جواب می دن، اونجاها متعرض شدن. از این جهت کسرته مرحوم آقای سبولحسن اینا رو یه خورده تلخیص کرده، برده اون جاهایی که باز بیشتر محل ابتلاست، اونایی رو که کمتر محل ابتلاست ذکر نکرده. حالا در اینجا باز از این نظرم یه خورده مخلوطه. و فل عروه باز جزء مکروهات و یکره چنین و چنان، علا سقوف البنیان، روی سقف بنا مکروهه. فی وصیت نبی باز، لا علی یا علی لا تجامع اهلک علا سقوف البنیان فانه انقضا بینکما ولد یکون منافقا مرائیا مبتدعا. یعنی چه سقوف البنیان؟ الان امارت های آپارتمانی سه طبقه، چهار طبقه، ده طبقه، بیست طبقه، پونزده طبقه، غیر از اون طبقه اولش، این میشه سقوف البنیان. بلکه همون طبقه اولش زیرش پارکینگشه تازه، میشه سقوف البنیان. آیا سقوف البنیان به این معنای عام مراده یا نه سقوف البنیانی که دیگه لیس علیه سقفون؟ حالا آیا این ظاهرش این معنای دومه و لا زندگی در غرفه ها، حالا ولو به این تعدد طبقات در اون زمان نبود ولی لااقل طبقه دوم در اون زمان زیاد بود، متداول بود، غرفه به اون میگفتن، به اون کف زمین غرفه نمیگفتن. خب در اون متداول بود و نسبت به او هیچ اعتراضی نبود. پس مراد سقوف البنیان یعنی اون جایی که دیگه لیس علیه سقف. حالا به قول آقا میشه تحت السما؟ نه، این اعمه، برای اینکه ممکنه روش یه پوششی باشه، ولو پتویی که روش باشه. اونجا در خود اون روایات اونجاها میگفت رخا یک سطر مثلا روشون باشه، مستثنا میکرد اون. پس این میشه خودش یه عنوان جدید، سوا انکان علیه سطرون اولا. اونجایی که سقف بنیانه که دیگه سقف نداره، ولو بالا سرش پارچه باشه، پوشیده باشه، مستور باشه، برشه کنی سقف نیست عرفن، این میشه جزء موارد مکروه. و باز عروه در مسئله دوازدهم، یکره للمسافر ان یترق اهله لیلا حتی یصبح. مسافری که سفر رفته و زن و بچهش دوره، برمیگرده به خانه، برگشتش تصادفاً نیمه های شبه یا قبل از نیمه شب، بعد العشاء در اون زمان، اون زمان خب بعد العشاء دیگه همه جا خاموش بود و بیخوابیدند و ساعت استراحت بود، مثل حالا نبود که تازه شب وقتی بیداریشون باشه روز بخوابن مثلا، کما هو طریقت و غیر واحد من المسلم. خب روایت میگه کراهت داره که شبانه بیاد خونش. عبارت روایت اینه، قال یکره للرجل، روایت یک باب 65، یکره للرجل اذا قدم من سفرهی ان یترق اهله لیلا حتی یصبح، ان یترق اهله لیلا تا یصبح، تا صبح بشه، وقتی بیداری بشه به اصطلاح. آیا مراد از یترق اهله لیلا یکره للمسافر از راه رسیده و شب وارد خونه بشه و عجله هم داره، حالا مدتی مثل طلابی که آخر ماه رمضون برمیگردن، بله یا به قول یکی از رفقا وسط ماه رمضون یه شب میشینه این عروه و رساله رو بالا پایین میکنه، بعدم میگه به صاحب خونه اش، حالا اون کت خدایی که هست یا دیگران، میگه این مسئله مشکله، من باید برم خودم قم این رو از آقا بپرسم و برگردم، و به این بهانه پامشه میاد قم. حالا یطرق اهله لیلا، همون یه شبم بیشتر فرصت نداره. آیا منظور کراهت الجماع؟ حالا که از سفر آمده و در اون شب ممکن سفر یه تأثیراتی در بدن گذاشته باشه، مثلا همچین تأثیر نمیتونه، یا نه مراد اینه که وارد خونه شدم دخول فی البیت که این میشه از آداب سفر، باید در جلد هشتم وسائل احکام الاشره، احکام رفتن مسافرت و برگشتن از مسافرت و آداب این مسائل اونجا ذکر بشه. اینی که مرحوم سید اینجا ذکر کرده ظاهرش اینه که اون برداشت اول رو داره، در ضمن اونجا هم ممکنه ذکر بکنه بسیار، اما ما باشیم خودمون برداشت از روایت متناسب با لفظ روایت ان یطرق اهله لیلا معنای دومه، متناسب با رجوع من از سفر نیمه شب. چرا؟ ترقه ترق با اون چی که از عدل لغت فهمیده میشه به معنای دق البابه، ترق به معنای دق به اصطلاح کوبیدنه، یکی از مصادیقش دق البابه. حالا برسیم، حالا میرسیم، بعد اجازه بدید. اصل لغت اینه، ترقه یطرق و مستقاتش استعمالاتش حالا موارد مختلفش همه اینها به این معناست. روایتم خودش میگه ان یطرق اهله، نمیگه زوجته، نمیگه جاریته، اهله. ولو حالا وارد خونه بشه، نه زن و جاریه هم نداره، کسان دیگه تو این خونه، مادرش تو این خونه، خواهرش تو این خونه، دیگران هستن، این روایت شاملش میشه. با توجه به معنای لغوی و با توجه این کلمه که در متن روایته، به نظر از هر معنای دوم میرسه که مربوط به باب مسافرته، نه مربوط به اینجا. بله ما یه جا داریم گاهی بعضی از کلمات روایات خوششانس در میاد، میشود به اصطلاح ورد زبانها. حالا آقای دیانت اینو خوب حفظ کردن که من کثرت و تروقه من سنن المرسلین، بله او به جای خود، ولی این مورد استعمال مجازیه و ما موجبی نداره که این روایت رو حمله بر استعمال مجازی بکنیم، به همون استعمال حقیقی متعارفش اخذ میکنیم. بنابراین به نظر میاد که اون احتمال دوم اولاست. بله بله چرا؟ نه بله 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 میره اون معنای اول میره، پلو زنشم میخوابه ولی فعلا تا قبل از صبح کاری نکنه، نماز صبحشو بخونه بعد آزاد. شاید برای اینکه این از سفر که میاد احتمال اولی که عرض کردم یه نوع استرابی ناراحتی در بدنشه، این آرامش بگیرد تا صبح که شد یه مقداری که خوابیده حالا آرامش میگه تو به سهر.
این روایت
معید روایت بیان اول همینیست که در بعضی از روایات دارد لاحتمال ان یرا فی دارهی ما یکره، ممکنه بیاد تو خونه یه وضعی رو ببینه که خودش خوشش نمیاد. در حقیقت نه خدای نکرده فوری نریم سراغ این فکر یه کسی تو خونه باشه فاسقی باشه چنین، نه به صورت عادی زن آمادگی نداره، تهیت و آمادگی نداره، گاهی بلکه نه تنها آمادگی نداره، نه خیال میکرده که دو روز سه روز دیگه میاد، حالا خودش حنا بسته به یه شکل خیلی به اصطلاح نامتناسبی. خب ممکنه خود این یه حالت انزجار از این زن براش ایجاد بکنه بی جهت. بله این باز میشه معید معنای دوم که وارد خونه نشی. یه معنای اول وارد خونه نشه، اون آمادگی نداره و لعله او یرا ما یکره. حالا این تعلیم تو روایت نیست، اینی که هست بله بله نه بله از خواب بیدارش میکنه اونم به جای. حالا این کراهت به این من المعنی این یا روی معنای اول جماع، آیا اونجاییست که اون زمانها بوده بود، تلفن که نبود و موبایلم نبود و خبرم نداشت، مسافرت‌های طولانی می‌رفتن اصلا قابل پیش‌بینی نبود که چه روزی بر می‌گرده، کاروان بود و خب برگشت کاروان خیلی روشن نبود، حالا یه مرتبه رسیده به شهرش به دهش به مرکزش، یا نه امون ولو حالا بدوندم خانمش که امشب میاد در این حال بازم مکروهه. بله یه وقتی لحظه به لحظه موبایل میزنه نمیذاره به خواب اون زنه بدبختی بیچاره، بعدم که میرسی دیگه بدتر. ما باشیم و متن روایت عموم و اطلاق داره، همه اینا رهش میره، علتش هم که ذکر نشده همینی هم که لعله یرا ما یکره، این خب یکی از حکمت هاشه اطلاق روایت محکمون، باید بگیم این موارد رو هم شامل می شود، ولو اگر ما باشیم و حکمت ذکر شده اختصاص پیدا می کند به مورد اول و مورد عدم اطلاع، اینم یکی از مکروهات. باز در عروه مسئله 16 هم یکره و تزریج و صغار قبل البلوغ انشالله فردا بیاری خدا، انشالله چهارشنبه بیاری خدا. این مسائل ببینید یه چیزی نیست که منتظر سیره باشی، برای اینکه مسائلی است دائم الاتفاق و کثیر الاتفاق نیست، قد یتفق. حالا اولا ائمه علیهم السلام که اونجور خودشون مسافرت های متفرق نمی رفتند و بله مسافرت چه بسا وقتی می آمدن از خارج شهر سب می کردن روز وارد شهر می شدن، نمی دونیم جای اتفاق افتاد که شب وارد شده باشند و حالا نرفته باشن یا رفته باشن، نمیتونیم رو این فحصم بکنیم، حتی قابل انعقاد سیره نیست در این گونه موارد، نمیدونیم. شاید بله اگر شب میرسیدند و حالا همراه کاروان بودن یا بعض اصحاب این چنین تو اون کاروان سرا، معمولا کاروان میرفت توی کاروان سرایی به قول امروز به اصطلاح گاراژی یا به قول امروزی تر تو ترمینال میرفت، خب نه کنار ترمینال استراحت میکرد تا صبح بشه. شاید دلیلی بر نفیش نداریم که بتونیم ناقض این روایات قرار بدیم.